در مورد همین بحث حتی که سوال داره زیاد از این خوشبخشم آزادم گفتیم جایی دوستانی که حالا دیرتر مادن اون سوال رو حالا کم کم برسیم اونها رو انشالله به نیمه دوم خوشبخشم انشالله از خدمت حاج آقا داریم. در این مورد هرکی سوال داره حالا میتونه شفاهی اگر نداره بنویسه که به این دست آزادم
حالا همون سوال کتبی رو بدید بس شما درد
بفرمایید. کار گروهی شما فرمودید که باید بالاخره تو اون کار گروهی مدیری باشه که هر کس قسمت خطاب باشه. این مدیر شاخصه هاش چیه؟ و چه اساسی باید این مدیر تو اون جمع انتخاب بشه؟
بله. عرض به خدمت شما که سوال شما سوال اول نیست. سوال سوم چهارمه، یعنی پیش از اون که پاسخ این سوال رو بدیم چند تا چیز دیگر رو باید حل بکنیم. یعنی ما تو نحوه شکلگیری یک گروه یا مدار شکلگیری یک گروه باید قبلا صحبت بکنیم تا بعد نوبت به مدیر برسه. مدیر خب طبیعتا اون کسیه که اشراف بیشتری به اون موضوع داره. یعنی چی؟ یعنی به صورت تکوینی دیگران در مقابلش خضوع میکنند. یعنی چون مدیریت اقتضا میکنه که شخص یک حضور ویژه‌ای توی کار داشته باشه و یه جاهایی خلاف میل دیگران یا بفرمایید خلاف تشخیص دیگران نظری بده و اون نظر پیش بره، باید اینقدر شخصیتش قدرتمند باشه یا مقبول باشه که دیگران به قول خودمون زیر بارش برن. زیر بارش برند، یعنی مدیریتش تکوینن پذیرفته باشه. ببینید شما نسبت به اساتیدتون الان این حالت رو دارید. معمولا شاگرد نسبت به استاد، شما تو کلاس مثلا صرف، کلاس منطق، کلاس هر چند کلاس های درسی که دارید، نسبت به استاد یک نوع کرنش تکوینی دارید. یعنی چی کرنش تکوینی؟ یعنی اینکه خود به خود در مقابل او احساس کوچکی میکنید، چون خیلی چیز به شما یاد داده و خیلی برای شما مفید بوده، خود به خود نسبت به او احساس کوچکی میکنید. اگر یه موقع یه درخواستی هم از شما بکنه به راحتی میتونید زیر بارش برید ولو اینکه نظر خود شما نباشه. این یکی از ویژگی های مدیر. اما نباید معطل این داستان مون. متعرض کردم دو سه تا سوال قبلش هست، اول اونا رو باید جواب داد تا به اینجا برسید. خب من بر اساس همین چیزایی که اومده عرض شد که نوشتن خوش آمدید، خیلی ممنون، لطفاً وارد جزئیات و موارد ریز و مهم کار گروهی شوید و تجربیات خود شما را در این گونه موارد خاص کنید. من دوست داشتم که شما بگید از این جزئیات و موارد ریز کدوم قسمتش رو می‌خواید تا من همونجا رو بگم. از تجربیات خودم هم عرض خواهم کرد. نوشتن که آیا لازم است اهداف دیر بازده یا طولانی مدت گروه مشخص شده باشند یا فعلا در ابتدا فقط برنامه‌های زود بازده بریزیم مثل تحول حجاب جامعه یا ارتقای خواندن و امثاله؟ ببینید یک چیزی که توی این سوال باید بهش توجه کرد که ما محور فعالیت گروهیمون چی باشه. یعنی سوال در واقع اینه چه چیزی رو محور فعالیت گروهی خودمون قرار بدیم؟ امور طولانی مدت و دیر بازده را یا امور کوتاه مدت و زود بازده؟ من باز یه قدم میخوام از این بیام عقب‌تر، این سوال دوم قرار بدیم. سوال اول این باشه که خب آقا ما اصلا قانع شدیم و قبول کردیم که باید کار گروهی انجام بدیم، الان چی کار بکنیم برای انجام دادن کار گروهی؟ چی کار بکنیم؟ یه نکته خیلی مهم برای اقدام بعد از اینکه ما آشنایی با اصل ضرورت و اینها شدیم و یه مقداری از حس نظری قانع شدیم، یه نکته خیلی مهم برای اقدام اینه که ما کار گروهی رو واقعا از نظر قلبی بپذیریم. بعضی وقتا ما شعارش رو میدیم ولی حاضر نیستیم هزینه‌ش رو بپردازیم. یکی از بهره‌های کار گروهی اینه که انگیزه انسان رو بالا میبره در کار. ببینید من اگر تصمیم بگیرم فردا صبح برم بعد از نماز برم کوه خزر، فردا صبح بلند میشم نمازی که خوندم یه خمیازه‌ای میکشم میگم آخه کدوم آدم عاقلی یا بفرمایید دیوانه این موقع صبح خواب ناز رو رها میکنه میره بالای کوه میگیرم میخوابم. با شما قرار میذاریم، من و آقا با هم دیگه قرار میذاریم که فردا صبح بریم کوه. فردا صبح نمازم میخونم یه زنگ میزنم به آقا فلانی بریم کوه، این میفهمه که من خوابم میاد. خب خودش هم خوابش میاد. سوال نداره، خب ما قرار گذاشتیم بریم کوه دیگه. همین که من زنگ زدم و میگم بریم کوه یعنی چی؟ یعنی که تردید کردم دیگه. اونم خودش خوابش میاد، میگه که آره منم میگم الان هوا که خب خیلی سرده، اینجا بریم ممکن است سینوزیت بگیریم و سرما بکنیم. نمیدونم. اینم اینم. پنج نفر میشیم با هم دیگه میخوایم قرار بذاریم بریم کوه. پنج نفر میشیم با هم دیگه میخوایم قرار بذاریم بریم کوه. قرار گذاشتن خیلی کار سختیه بین پنج نفر، چون که نفر اول میگه که من این هفته امتحان دارم نمیام، اون یکی میگه که من با این نفر قرار گذاشتم وقت ندارم میام. آقا هفته بعد چی؟ هفته بعد بریم کوه. هفته بعدم یکی میگه که من میخوام برم شهرستان، اون یکی هم میگه که آره من فکر کنم یه چیزی دارم نمیتونم. هفته سوم چی؟ هفته سوم هم نمیشه. هفته چهارم میتونیم قرار بذاریم. قرار گذاشتن بین 4 5 نفر خیلی سخته، کار سختی. فرق میکنه با اینکه من خودم تصمیم بگیرم برم کوه، این خیلی کار ساده ایه. خب میرم دیگه، هر وقت تصمیم بگیرم اگه ارادهشو داشتم میرم، متاسفانه ارادهشو ندارم اینکه نمیرم. اما اگر قرار محقق بشه بین 5 نفر، یک قرار محقق بشه بعد از همه سختی‌هاش، بعد حتما انجام خواهد شد. یعنی دیگه 5 6 نفر که شدیم ید الله مع الجماعه، خدا کمک میکنه و ما خواهیم رفت تا قله هم خواهیم. این خاصیت کار جمعی، یکی از بهره های کار جمعی اینه که انگیزه آدم رو زیاد میکنه. یعنی آدم تا آخرش پای قضیه میست. منتها مشکل کار همین قرار اولیه است که ما بلد نیستیم با هم دیگه بر سر یک کار جمعی مستقر بشیم. بلد نیستیم. چرا؟ خب یکم سخته، هم از حیث اقناعی سخته، هم از حیث اقناعی سخته. یعنی خیلی من باید از نظرات خودم دست بکشم و همچنین از خواسته های خودم دست بکشم تا بتونم پای یک کار بایستم. اینجا اگر بخواد قرار مستقر بشه چی احتیاج داره؟ گفتگو. گفتگو. باید اینقدر با هم دیگه حرف بزنیم، اینقدر با هم دیگه حرف بزنیم تا با هم دیگه هم نظر بشیم. و این اون چیزیه که ما حاضر نیستیم براش هزینه بکنیم. حرف زدن، گفتگو کردن، ارتباط داشتن. به صرف این که ما هر دو تا تو مدرسه معصومیه تحصیل میکنیم، هیچ چیزی وجود نداره، تضمینی وجود نداره که چون ما تو مدرسه معصومیه هستیم و استادمون مشترک است، پس بنابراین با هم دیگه باید هم نظر باشیم. نه خیر. او توی یه فضایی داره فکر میکنه و سیر میکنه، بنده توی یه فضایی دارم سیر میکنم و فکر میکنم. بنابراین اختلاف نظر با هم دیگه داریم. و تا مادامی که این اختلاف نظر هست، گروهی شکل نخواهد گرفت. همکاری پدید نخواهد آمد. برای اینکه همکاری پدید بیاد، باید ما با هم دیگه هم نظر بشیم. برای اینکه با هم دیگه هم نظر بشیم چه اتفاقی باید بیفته؟ منتظر بمانیم تا هم نظر بشیم؟ نخیر. هر چقدر منتظر بمانیم شما هم نظر نمیشید. چه اتفاقی باید بیفته؟ باید یه تلاشی بکنیم تا هم نظر بشیم. قرص نداره، آمپول نداره، کپسول نداره، کیمیا نداره، معجون نداره، افسون نداره، آب هویج نداره، چوب جادویی هم نداره. برای هم نظر شدن هیچ راهی ظاهرا وجود نداره جز اینکه دور هم بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. حرف بزنیم، یعنی من نظراتمو به شما منتقل بکنم، شما نظراتتو به من منتقل کنید. اینقدر بگیم، بشنویم، بگیم، بشنویم، بگیم، بشنویم، آخرش با هم دیگه توی یه مسیر قرار میگیریم. یعنی ریشامون هم قد میشه. یعنی یه ذره من کوتاه میام قانع میشم، میذارم شما کوتاه میای قانع میشی با هم دیگه. و این اون چیزیه، اون قسمت سخت کار گروهی اینه. گروه به صورت مکانیکی و بخشنامه‌ای پدید نمیاد. آقا ما بخشنامه کنیم میخوایم از این بعد کار گروهی کنیم، شوخیه. من که باور نمیکنم، شما باور میکنید؟ تصمیم گرفتیم کار گروهی کنیم. با تصمیم که کار درست نمیشه، تا مقدماتش به صورت تکوینی فراهم نباشه با تصمیم که کار درست نمیشه. یه گله گوسفند شما در نظر بگیری، اینا همه دارن با هم دیگه حرکت میکنن، همه کنار هم دارن حرکت میکنن، ولی آیا یه گروه شکل دادن؟ نه، هر کی داره کار خودش رو میکنه. تو گله گوسفند، حالا برای اینکه بی احترامی نشه من میگم یک چیز پروانه، یه دسته پروانه، یه دسته پروانه که دارن ها؟ آره دسته بود. یه دسته ها؟
جای شبانه
خدمت شما عرض شد. یه دسته پروانه رو شما در نظر بگیرید، اینا کنار هم دارن پرواز میکنن، ولی هر کی داره کار خودشو میکنه، این گروه نیست. این گروه نیست. در فعالیت گروهی باید همه با هم دیگه یک مقصد و یک کار رو در نظر بگیرن و یک اثر رو پدید بیارن. البته اون اثری که پدید میارن اثر بزرگی است. خب حالا من میتونم ابعاد این خیلی بزرگ کنم ها، نمیدونم الان صلاح هست یا نیست، میترسم از سوال چیز بشیم، دور بشیم، ولی اینا ابعادش رو براتون خیلی بزرگ میکردم که ببینید تا کجاها کشیده میشه داستان. عرض به خدمت شما که برای اینکه این گروه پدید بیاد ما باید با هم دیگه خیلی حرف بزنیم، خیلی رابطه داشته باشیم، مرتب باید بنشینیم آرمان‌ها و مقاصدمون رو با هم دیگه زمزمه کنیم. اینکه این همه در روایات ما اومده، کتاب چیز رو نگاه بکنید، کتاب مصادقت الاخوان مجموعه احادیثی است درباره دوستی و روابط انسان‌های مؤمن با هم دیگه. کلی توصیه شده که انسان‌های مؤمن با هم دیگه رابطه داشته باشن، خونه هم دیگه برن، به هم دیگه سر بزنن، با هم دیگه جلسه بذارن، گفتگو بکنن. اینکه ما بشینیم دور هم با هم دیگه حرف بزنیم، ما آخه وقتی دور هم می‌شینیم این کلیپ جدید چی داری؟ اسمس تازه برات اومده؟ مثلا یه چیز بذار بخندیم. ما اینجوری نه، این فایده نداره. بنشینیم دور هم آرمان‌هامون رو با هم دیگه مرور بکنیم. آرمان‌هامون رو با هم دیگه مرور بکنیم. خیلی به این احتیاج داریم. اگر ما دور هم نشستیم و آرمان‌هامون رو با هم دیگه مرور کردیم، یعنی همون چیزایی که می‌دونیم با هم دیگه گفتیم، مباحثه کردیم، جزئیاتش رو بحث کردیم، این باعث میشه به مرور ما ریشامون همقد میشه. یعنی اینکه آروم آروم اشتراک فکری و اشتراک مقصد و اشتراک مسیر پیدا میکنیم و عزمهامون در هم دیگه گره میخوره، اون وقت تازه میفهمیم که باید چیکار کنیم. ببینید من الان برای شما بخشنامه صادر بکنم هیچ خاصیتی نداره، بگم که آقا شما یک گروه تبلیغی تشکیل بدید با هم دیگه فعالیت فرهنگی بکنید، قطعا این اتفاق نمیفته. من که اونقدر ساده نیستم که همچین پیشنهادی به شما بدم. به شما بگم که با هم دیگه یک گروه پژوهشی تشکیل بدید، بنشینید با هم دیگه پژوهش بکنید، قطعاً این اتفاق نمیفته. منم اونقدر ساده نیستم که این پیشنهاد رو بدم. مقدمه تکوین یک گروه اینه که چند تا آدم با هم دیگه اینقدر حرف زده باشند و به هم دیگه اینقدر نزدیک شده باشند که بتونن با هم دیگه کار بکنن. بنابراین این پیشنهاد من اگه بکنم معقوله، پیشنهاد بکنم که گروه دور هم بنشینید، آرمانهاتون رو، آرزوهای بلندی رو که پیش از طلبگی برای خودتون داشتید و مقاصد طلبگی خودتون رو با هم دیگه مرور بکنید. گروه بشید با هم دیگه مرور بکنید. این چیز خوبیه، این حرف درستی است. بعد ممکنه شما یک سال، دو سال، سه سال به صورت هفتگی با هم دیگه جلسه داشته باشید، این کارو انجام بدید، همین مقاصد و آرمان هاتون رو با هم حرفای بلند، حرفای بزرگ بزنید.
دو سال
اب نداره، تا هر وقت. نه این چیز نداره، عجله مشخصی نداره، باید به بلوغ برسه، یعنی میوه وقتی که میرسه میفته دیگه، باید برسه، باید قشنگ برسه تو جمع خودتون میفهمید کی میرسه. یه مدتی با هم دیگه حرف بزنید و هی مرور بکنید و جدی تلقی بکنید این جلسات رو، یعنی بهره خودتون رو تو این جلسات ببینید و دنبال بکنید. اون وقت بعد از یه مدت به این نتیجه میرسید که خب حالا ماها که با هم دیگه اینقدر اشتراک فکری داریم در مقاصد و در آرمان‌ها، حالا میتونیم با هم دیگه یه کاری رو رقم بزنیم، بعد خودمون بنشینیم با هم دیگه اون کار رو کشف بکنیم. اون کار رو باید کشف بکنیم و البته تو این قسمت، تو این مرحله میتونید شما از بعضی از اساتید هم استفاده بکنید، که یعنی هر چقدر که رفتید یه گزارشی بدید و بگید ما اینجا گیر کردیم، از این بعد یه استادی هم بیاد یه ذره هول بده اون چیز شما رو، اون ایستار گروه شما رو یه ذره هول بده. بنابراین به صورت مکانیکی یا بخشنامه‌ای و دستورالعملی و دیگه تصمیم گرفتیم فلان کن، اینجوری جور در نمیاد، باید به صورت طبیعی این حاصل بشه. پس چی عرض کردم از ضوابط کار گروهی و مقدمه تکوین یک فعالیت گروهی مؤثر عبارت است از این که یه سری آدم ها بنشینن با هم دیگه حرف بزنن، همون چیزی که تو اون مثال اول عرض کردیم، اون بچه های توی کلاس باید بنشینیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، به توافق برسیم. البته اون آفت دوم ممکنه گریبانگیر بشه، یعنی حرف زدیم و به توافق نرسیدیم، حرف زدیم و به توافق نرسیدیم. اینجا ها دیگه شما هایی که توی دانشگاه ها معمولا فعالیت گروهی داشتید و تشکل هایی داشتید و کارهای انجام دادید، شما ها دیگه بلد هستید، میدونید که باید عرض شود که چجوری مسئله رو جمع کرد. یعنی از یه جایی به بعد باید کفایت مذاکرات داد، بحثا فرسایشی و خسته کننده و تکراری نشه، هی هر کس دوباره حرف خودش از اول تکرار بکنه. اینا رو دیگه شما ها بلد هستید و تجربهش شاید بیشتر از منم داشته باشید توی فعالیت گروهی که توی دانشگاه انجام داد. خب بنابراین این مقدمه تکوین گروه بود. حالا برمیگردیم به سوال که چه چیزی رو محور فعالیت گروهی قرار بدیم؟ بالاخره یک گروه با هم دیگه میخواد یک کاری بکنه. اون کار چی باشه؟ من پاسخشو دادم. اون کار رو باید خودتون مشخص بکنید. از پیش نمیتونه یه نفر بیاد تحمیل کنه بر گروه. مگر اینکه اون یه نفر انقدر مثلا بزرگ باشه که شما در مقابلش یک تعبدی، یک کرنشی به صورت واقعی داشته باشید که هرچی او گفت بذارید چشمتون رو قبول بکنید. اون در اون صورت شکل میگیره، خودش هم بالای سر کارتون باشه، اونطوری شما قبول میکنید، والا طبیعی اتفاق نمیفته. حضرت آیت الله مصباح یه زمان میفرمودند که مرحوم شهید بهشتی یه روشی داشت، وقتی میخواست یه کار جمعی انجام بده جمع میکرد فضلای اون روز حوزه رو که طبیعتاً بزرگان امروز هستن، بعضیشون هم از دنیا رفتن، جمع میکرد و میگفتش که نیاز رو توضیح میداد، بعد میگفت پیشنهاد شما چیه برای این نیاز، ما به چی کار کنیم. بعد هر کس حرفی میزد و بحثی میشد و پیشنهادی داده میشد و اینها. بعد ایشون هم خودش یه پیشنهادی رو که از قبل روش فکر کرده بود و جزئیاتش رو کار کرده بود و آماده بود، آخر در اون که همه حرفاشون زدن، آخر پیشنهاد خودش رو میگفت. حالا خودش برای این پیشنهاد مثلا ساعت ها مطالعه کرده، زحمت کشیده، جزئیاتش در مورد فلان این حرفا، آخر پیشنهاد خودش رو میگفت. خب اون جمعی که گور گرفته و فکرها آماده شده و به نوعی سوال براش جدی شده و خودش تلاش کرده این سوال رو جواب بده، اون جمع وقتی مواجه میشد با این پیشنهاد، طبیعی بود که در مقابل این پیشنهاد چیز میشد، تمکین میکرد. و مواردی میفرمودن مرحوم شهید مطهری اینجوری یه تعدادی از فضلای اون روز حوزه رو دور هم جمع کرد و آثار جمعی پدید آورد. اینم یه کاریه که مدیره، اون کسی که مدیر میشه باید این فنون رو هم بلد باشه که یکی دو قدم جلوتر از جمع بدوه، یکی دو قدم جلوتر از جمع. خب بنابراین من الان محوری برای فعالیت‌های گروهی شما پیشنهاد نمی‌کنم، چون فکر می‌کنم خیلی سادگی است، ولی این توصیه رو شدیداً دارم که دور هم جمع بشیم، آرمان‌هامون رو، مقاصدمون رو، حرفای بلندمون رو، اهداف کل زندگی و طلبگیمون رو با هم دیگه مرور بکنیم، دنبال نیازها بگردیم، خیلی هم عجله نداشته باشیم، برای که گروهمون فعلا یه خروجی داشته باشه. خروجی به معنای اینکه یه چیزی که تولید کنیم بدیم بیرون دیگران استفاده بکنن. اول میخوایم خودمون تبدیل به یک گروه واقعی بشیم، بعدها البته ممکنه حاصل همین مذاکرات رو هم یه نفر برداره ویرایش کنه، مقاله کنه، یه جایی هم منتشر کنه، خب اونم که دیگران هم به تبع استفاده میکنه. این از یکی از آقایان توضیح دادن که منظور بنده از جزئیات بدیهیات یک گروه هست، مثلا مباحثه کردن و چگونگیش، تعداد جلسات هفتگی، مشوق‌ها و تقویت کننده های کار گروهی چیز، جذب و دفع همه همگروه‌ها، جذب و دفع همگروه‌ها، چگونگی رعایت دموکراسی در گروه، تجربیات تلخ شما در کار گروهی که ممکن است برای ما هم پیش بیاد چیز، اینا رو بگید. خب
این که مثلا فرمودین که این مدیر خب باید چند قدمی از اعضای گروه جلوتر باشه، خب فکر کنید این مدیر تلاشش رو میکنه که چند قدم جلوتر باشه، خب ولی بعد از مدتی بازم نمیتونه نقش مدیریت رو ایفا کنه، یعنی اعضای گروه بازم اونو به عنوان یک مدیر قبول نمیکنن و اینا نمیتونن با هم کنار بیان. اینجا باید چیکار کنم؟ آیا گروه رو باید از هم بپاشن برن سراغ گروه هایی که واقعا با هم دیگه سازگارترن، یا نه یه راه دیگه پیشنهاد میکنیم؟
ببینید اینا رو باید تجربه کنیم، یعنی واقعا مهارت فعالیت‌های گروهی مهارت دشواری است، من عرض کردم تو ژاپن از دوره ابتدایی یاد میدن، ماها الان مثلا 20 چند سالمونه، شما ها البته بنده که یکم بیشتر 20 چند سالتونه و ممکنه از نزدیک با اینها به اصطلاح آشنا نباشیم و نتونیم اتفاق اینا رو یه مقداری باید تجربه کنیم. ولی واقعیت داستان اینه که بعضی از فعالیت‌های گروهی رو نمیتوان ادامه داد. یعنی ما خیلی زحمت میکشیم، با چنگ و دندون از هویت گروه میخواهیم محافظت بکنیم، آنچه که در توان داریم به صورت نصیحت، به صورت آیین‌نامه، به صورت ارشاد هر چیزی که دستمون برمیاد چی میکنیم انجام میدیم، ولی النهایه این گروه نمیتونه پا بگیره و بمونه. ما یه جمعی داشتیم تو همین مجلس معصومیه، حدود 5 سال با هم دیگه به صورت هفتگی حرف زده بودیم، یه جلسات هفتگی بود، 5 سال ادامه داشت هر هفته، البته یه تعطیلاتی وسطش پدید اومد، ولی خب به صورت مستمر، مثلا تابستون ها نبود، ماه رمضان ها نبود اینا، ولی در سایر ایام سال بود. من خیلی علاقمند بودم این جمعی که 5 سال سرمایه گذاری شده روش استمرار پیدا بکنه. این دوستان به پایه ششم که رسیدم خب ازدواج کردن، یکیشون رفت پردیسان، یکیشون رفت آخر باجر، یکیشون رفت میدان امام، یکیشون رفت تای زنبیل‌آباد. حالا ببینید چرا کار سخت شد. حالا اون موقع تو مجلس معصومیه یه سوت می‌زدیم همه جمع می‌شدن، ولی وقتی که این اتفاق افتاد معونه داره، جمع شدن اعضای گروه معونه داره. بعد اینا انتخاب رشته تخصصی کردن، یکی رفت رشته روانشناسی، یکی رفت تو حقوق قضا دستگاه قضاوت، یکی رفت تو فلسفه و کلام، یکی رفت تو اخلاق و تربیت، یکی رفت. خب باز فاصله بیشتر شد، یعنی اون محور فعالیت مشترک از بین رفت و سخت‌تر شد. ما گفتیم جلسه هفتگی رو بکنیم ماهیانه، ماهیانه رو کردیم سالیانه، سالیانه هم دور هم جمع نشد، یعنی خیلی سخت. 2-3 مرتبه جمع شدیم سالیانه، ولی خیلی سخت بود. تا یه جایی میشه چیز کرد، تا یه جایی میشه از گروه پاسداری کرد، یه جایی هم خود به خود گروه متلاشی میشه دیگه. ما باید تلاش بکنیم که منتها یه نکته‌ای که هست اینه که این فعالیت‌های گروهی هیچ کدوم از بین نخواهد رفت. این روحیه که ما بخشی از فعالیت‌هامون با دیگران باشد، این روحیه دو تا خاصیت داره. یکی شناخت آدم هاست. شما از این دوستتون که این طرف کلاس نشسته هیچ شناختی ندارید جز قیافه ظاهریش، چون یک بار ایشون رو در کار ندیدید، در حالی که این دوست شما کسی خواهد بود که 10 سال دیگه باید شما از وجود او از وجود شما در یک کار بزرگ استفاده کنید. این فعالیت‌های گروهی خوردی که شما انجام میدید ولو اینکه در نهایت استمرارم نداره و یه روزی هم متلاشی میشه، باعث میشه که از همدیگه شناخت پیدا کنید، همدیگه رو تو کار آزموده باشید. این یک. دوم این که همین مقدار که با همدیگه گفتگو کردید برای خودتون یار درست کردید، به همین مقدار که با همدیگه گفتگو کردید با همدیگه اشتراک نظر پدید آوردید و این سرمایه است. این سرمایه است. خیلی از بزرگان ما هستند، خیلی از بزرگان ما هستند، یه ایده ای دارن، یه اندیشه ای دارن، به خاطر اینکه اون ایده و اندیشه شون رو به اشتراک نگذاشتن و با دیگران طرح نکردن نمیتونن کار خودشون رو پیش ببرن. این خیلی مهمه. برعکس اون کسانی موفق هستن که ایده و اندیشه خودشون رو به اشتراک گذاشتن. شما بهتر از من میتونید، علم یک حقیقت جمعی است، یک نهاد جمعی است. اون کشفیاتی که من میکنم، اون ایده هایی که من دارم، تا مادامی که به اشتراک گذاشته نشده، به قول شما ها شیر نشده، این علم نیست. این تو دل من. وقتی علم میشه، وقتی منشأ اثر میشه که به اشتراک گذاشته بشه. این چند نفر. شما توی این فعالیت های گروهیتون یک ایده ای رو، یک اندیشه ای رو، یک فکری رو به اشتراک میگذارید و این خیلی مهمه. ولو اینکه این گروهتون 6 ماه دیگه از بین میره ها، شما ممکنه همین الان بدونید از بین میره، ممکنه نره، ولی حتی اگر از بین بره شما یه قدم اومدید جلو، هم تجربیات شما در کار گروهی افزایش پیدا کرده، هم شناختی از دوستانتون پیدا کردید که این 10 سال دیگه به درد شما میخوره، و هم اینکه یک اشتراک فکری توی حدودی پدید آوردید. اون کار جمعی نهایی که شما بخواید انجام بدید، اون کار جمعی نهایی احتیاج به مقدمات داره. مقدمش همین خرده کارهایی است که این طرف اون طرف اون طرف اون طرف انجام میدید. هی مرتب حضور خودتون رو، یعنی حضور اندیشه خودتون رو، حضور اون شخصیت فکری فرهنگی و ایده ها و آرمان های خودتون این طرف اون طرف اون طرف اون طرف تست میکنید. آخرش ممکنه شما تو 10 تا گروه در طی 10 سال فعالیت کرده باشید، از هر کدوم از این 10 تا گروه که از 5 تا از این 10 تا گروه 5 نفر شناسایی بکنید، اون 5 نفر کسانی هستند که تو دهه دوم طلبگی شما به درد شما میخوره. ببینید اینکه عرض کردم مکانیکی و دستورالعملی و بخشنامه‌ای نمیشه، یعنی این، یعنی اینکه خب شما نباید منتظر باشید اون کسانی که یاران آینده شما در دهه دوم طلبگیتون هستن از آسمان بیفتند. طبیعتاً نباید انتظار اینو داشته باشید، اونا که از آسمان نمیفتن. اونها رو یا باید کشف کنید یا بهتر بگم باید پدید بیارید. چه بخواید کشفشون کنید اگر هستن، چه بخواید پدیدشون بیارید اگر نیستن، شما باید یه تلاشی بکنید. تلاشش هم به همینه که ارتباطات زیاد باشه. عرض میکنم ما ارتباطاتمون رو حروم میکنیم، دور هم جمع میشیم کلیپ جدید، دور هم جمع میشیم جوک جدید، دور هم جمع میشیم بلوتوث جدید. این فایده نداره، ارتباطاتمون رو حروم میکنیم. دور هم جمع بشیم، مقاصدمون رو، آرمانهامون رو با هم دیگه مرور بکنیم، حرفای تکراری بزنیم، منتها حرفای تکراری بلند، حرفای تکراری که یه افق بالاتری داره. اهداف زندگیمون رو، اهداف طلبگیمون رو با هم دیگه مرور بکنیم. اینها باعث میشه که اون کسانی رو که تو دهه دوم میخوان با ما همراه بشن کشف کنیم، اگه نیستن پدید بیاریم. و الا نمیدیم، و الا اگه این ما نداشته باشیم، این ارتباط، اونای آدم های منزوی، آدم های گوشه حجره، آدم هایی که وقتی که بهشون سلام میکنی اول ساعت نگاه کنه ببینه که این جواب سلام برای چیز ضرر نداشته باشه، برای به اصطلاح برنامهش ضرر نداشته باشه، بعد جواب سلام میده. این آدم ها، آدم های گوشه گیر منزوی که فرار میکنند از ارتباطات اجتماعی مفید، از ارتباطات اجتماعی هدفمند فرار میکنن، اینا تو دهه دوم طلبگیشون شاید مشتهد بشن ولی مفید نیستن، یا اگر مفید هستن به اندازه یه فرد مفیدن. بذارید یه مثال دیگه هم بزنم بعد دوباره برگردیم این سوال. دو تا، سه تا مبلغ رو در نظر بگیرید، رفتن روستا، تو سه تا روستا، سه تا مبلغ طلبه پایی مثلا فرض کنید پنجم معمم شدن، رفتن سه تا روستا، روستای الف به جیم. مبلغ اول رفته تو روستای الف، توش خودش فکر میکنه که خب من باید اینجا تکلیف تبلیغی خودم رو انجام بدم. تکلیف من چیه؟ تکلیف من اینه که مردم رو با معارف دینی آشنا بکنم. چقدر ظرفیت دارم یا چقدر مردم ظرفیت دارن من اینا رو با معارف دینی آشنا بکنم؟ خب طبیعتا غیر از بعد از نماز که کاری دارن نمیتونم، من بعد از نماز میتونم صحبت کنم. نماز صبح که کسی نمیاد، نماز ظهر هم که مردم خیلی خسته هستن نمیشستن، هر صورت نماز مغرب و عشا، مغرب و عشا سخنرانی کنم. چقدر میتونم سخنرانی کنم؟ حتی اکثر 40 دقیقه. آقای قرائتی میگه بیشتر از 40 دقیقه دیگه مردم نمیشنن. خب 40 دقیقه، 10 روز اونجا هستم، 10 تا 40 دقیقه میشه 400 دقیقه من ظرفیت دارم که تو این روستا تبلیغ بکنم. این میشه آقای الف. آقای ب میاد پیش خودش فکر میکنه که خب من باید از باب لا یکلف الله نفسا الا وسعها توی این روستا تبلیغ بکنم. چقدر ظرفیت دارم؟ روزانه 24 ساعت. از این 24 ساعت فرض کنید 10 ساعتش به فعالیت‌های فردی خودم میپردازم، از خواب و استراحت و فلان اینها 14 ساعت در روز باقی میمونه. این 14 ساعت رو تلاش میکنه به کار تبلیغ بگیره. اون در روز 40 دقیقه فعالیت میکرد، این در روز 14 ساعت فعالیت میکنه. چجوری؟ میره کارآفرینی میکنه برای خودش. یعنی مثلا فرض کنید یه پاکت شکلات گذاشته تو جیبش، به بچه‌ها میده، بچه‌ها رو دور خودش جمع میکنه، نوجوانا رو جداگونه، جوونا رو جداگونه، مثلا برای خانواده‌های شهید به بهانه اینکه تمایش خانواده‌های شهید، یه بار برای اونا جلسه میذاره، یه بار مثلا برای فرهنگی‌ها جلسه میذاره، یه بار میره فلان. خلاصه 14 ساعت کار مفید در شبانه روز انجام میده. 14 تا 10 ساعت میشه 140 ساعت در 10 روز، 14 تا 10 روز 140 ساعت در 10 روز فعالیت تبلیغی فرهنگی انجام میده، خیلی اونجا تاثیرگذار میشه. اینم نفر دو. نفر سوم، ببینید این دو نفر اول که عرض کردم الف و ب در یه چیز مشترک بودن، و اون این که هر دوتایشون به اندازه یه فرد عمل کردن. هر دو تا به اندازه یه فرد عمل کرد. البته اون به عنوان یه فرد حد اقلی، به عنوان یه فرد حد اکثر. حالا جیم رو نگاه بکنید، جیم رو ببینید، خیلی جالبه. چیش آقای جیم رفته اونجا پیش خودش فکر میکنه که من توی روستا میخوام چیکار کنم؟ هدف، آرمان، مقصد. من توی روستا میخوام چیکار کنم؟ من توی روستا میخوام که مردم رو با تعالیم دینی و مکتب اهل بیت آشنا بکنم. این کار خیلی کار بزرگیه، از من یه نفر که برنمیاد، از من یه نفر که برنمیاد. یعنی دوش من خیلی ضعیف‌تر از اینه که باری به این سنگینی بر روی دوش من قرار بگیره. میاد میشینه فکر میکنه که تو این روستا کیا رو میتونم به خدمت این کار بگیرم. ببینید این نگاه که متاسفانه تو طلبه های ما نیست، طلبه های ما اونهشون که خیلی پیشرفته عمل میکنن به عمل میکنن، خیلی هاشون الف عمل میکنن، اونهشون که پیشرفته عمل میکنن به عمل میکنن. اما این نگاه که من تو این روستا از کیا میتونم برای این مقصد کمک بگیرم، این خودشو تنها نمیبینه. این آدم، این روحیه کار جمعیه، خودشو تنها نمیبینه. میره سراغ کت خدای روستا، ببینه با کت خدای روستا چی میتونه ببنده. میره سراغ پولدارای روستا، با اونا انقدر گفتگو میکنه، انقدر گفتگو میکنه که یه جوری اونا رو هم راه بندازه تو این مسیر. جوانا رو جمع میکنه، حلقه مطالعاتی درست میکنه، برنامه مطالعاتی، بچه‌ها رو سیر مطالعاتی بهشون میده، سیر مطالعه آثار شهید متحری مثلا فرض کن. بعد نظارت میکنه اینا مطالعه کنن، خلاصه‌شو بنویسن، بیارن تو 10 روز یه مقداری میخونن، یه مقداری هم خب 10 روز رو تموم میشه. این آقای مبلغ جیم از اون روستا خواهد رفت، ولی اون حلقه مطالعاتی خواهد ماند. اون حلقه مطالعاتی خواهد ماند. ببین اصلا یه نگرش دیگه‌ایه، یه حال هوای دیگه‌ایه. این خودش فردی نگاه نکرده، یعنی توان خودش توان یه نفر آدم نمیبینه، بلکه احساس میکنه برای این کار بزرگ همه باید دست به دست هم بدهند تا این اثر بزرگ را پدید بیاورند. این اثر بزرگ از دوش ضعیف بنده ساقط است. یه کانون فرهنگی تو روستا تأسیس میکنه، سنت‌های حسنه ایجاد میکنه، سنت‌هایی که اون مبلغ از اون روستا خواهد رفت، ولی اون سنته خواهد ماند، اون سنته خواهد ماند، یعنی خودکار اونجا پیش میره. برای این کار به جای اینکه بیاد سخنرانی قرار بکنه توی مسجد روستا، که این کار رو هم میکنه و خوبم از پسش برمیاد، ولی در کنار اینکه سخنرانی قرار بکنه توی روستا، کلی ارتباطات برقرار میکنه و اون مقاصد خودش رو به دیگران القا میکنه، از دیگران برای اون مقاصد کمک میکنه. این میشه کار گروهی، میشه روحیه گروهی. تا حالا یه نمونهش من عرض کردم، این خیلی پیشرفته تر از الف و به است، حتی از به. به به اندازه یه فرد کولاک میکنه اونجا ها، آقای به توی اون روستای خودشون به اندازه یه فرد کولاک میکنه، چون 140 ساعت نفر اونجا زحمت کشیده و کلی ها تحت تاثیر واقع شدن. اما با رفتن به از اون روستا همه فعالیت ها خواهد خوابید، کل اول خواهد شد. اما جیم از اون روستا میره، ولی اون روستا خودکار داره کار میکنه. چرا؟ چون دیگرانی رو هم شورونده، نمیدونم چی بگم اینجا، چه کلمه؟ هم مأموریت کرده با خودش. این کلمه علمیش، هم مأموریت کرده با خودش. این اون کاریه که شما باید برای دهه دوم طلبگیتون از الان پیش بینی کنید. یعنی این که از الان باید یه عده آدم به قول شما هم مأموریت، هم مقصد، یه عده آدمی که همدیگر رو بفهمید، زبون همدیگر رو بشناسید، دغدغه ها و دردهای مشترک داشته باشید و بتونید با همدیگه سر یک میز بنشینید و حرف بزنید و کار بکنید، از الان باید کشف کنید. کشف نمیشه، بسازید. و این تو همین خرد فعالیت های جمعی حاصل میشه. ما از اول تن نمیدیم، ما ها اینجوری هست، از اول تن نمیدیم، مباحثمون دیر میشه. فکر میکنیم اگر بریم مطالعه بکنیم خیلی بیشتر فعال. الان اگر رفته بودم پنج صفحه آثار شهید متحری مطالعه کرده بودم، یه ذره جلو بودم. متأسفانه اومدیم نشستیم تو این وجوه، وقتمون ضایع شد. حتی این موقع تقصیر خودمونه. چرا بروتوس بازی کردید؟ نمی کردید زایا نمیشد. اون کاری که ما باید تو جمع ها بکنیم اینه که اون مقصد اهل بیت عصمت و طهارت رو با هم دیگه مرور بکنیم. من رحم الله من احیا امرنا، احیاء امر اهل بیت باید بکنیم. احیاء امر اهل بیت یعنی اون مقصدی رو. خب من برای اینکه خودم زیاد متکلم بحث نشده باشم یه ذره از سوالات رو میخونم. میگن که یه بنده خدایی جغرافیای افغانستان رو خیلی خوب مطالعه کرده بود و مسلط شده بود. بعدن هر سوالی ازش میپرسیدن یه جوری رفتش میداد به افغانستان و شروع میکرد درباره افغانستان صحبت کرد. مثلا بهش میگفتن ایران چه کشوریه؟ میگفت همسایه غربی افغانستان است و اما افغانستان. بعد یه نفر گفتش که من میرم حالشو میگیرم. این بس که هی از افغانستان صحبت کرده بود دیگه حال همه داشت بد میشد. اینا گفت من میرم حالشو میگیرم. رفت پیشش و گفت درباره کشور مثلا فرض کنید سنگاپور هیچ اطلاعاتی داری؟ یه فکری کرد و گفت سنگاپور هیچ مرز مشترکی با افغانستان نداره و هم افغانستان برای حالا آقا ما بنات هم حرف خودمونو بزنیم منتها در قالب سوالای شما.
سوالات تکیم
هر مرتبط
هم
یه
سوال با هم
جواب بعد نوشتند که آیا لازم است اعضای گروه در تمام برنامه‌های روزانه، هفتگی و سالانه با هم شبیه یا هماهنگ باشند؟ نه تنها لازم نیست که اساساً ممکن نیست. اساساً ممکن نیست اعضای گروه در تمام برنامه‌های روزانه و هفتگی و سالانه با هم دیگه. ببینید شما میتونید یه برنامه گروهی رو البته عرض کردم الان تا اون گروه تکوین بشه یعنی باید این نطفهش منعقد بشه، بعد که منعقد شد آروم آروم جوانه بزنه، بعد این رشد بکنه، فاستوا علی سوقه رو پای خودش بیسته، بعد اون وقت شما تازه. و الان تا اون نقطه فاصله هایی هست، فاصله شون با همین بحث ها، تبادل نظرها، مرور کردن آرمان ها و مقصد ها حاصل میشه. اصلا امکان پذیر نیست. نوشتم که در لزوم کار گروهی شکی نیست، ولی آیا برای ما که پای اول هستیم کار گروهی زود نیست؟ شاید فعلا بهتر باشد درس‌های مقدماتمان را خوب بخوانیم، وقتمان را با این کارها تلف نکنیم، بعد 3-4 سال وارد کار گروهی شویم. عرض شد که من شاید در ضمن عرایضم نشون دادم که این چنین تصوری یه کمی تا قسمتی رؤیایی است. یعنی اون کسی که دائم سر در لاک خودش داشته و از ارتباط با دیگران، از ارتباط مفید و مؤثر با دیگران به خاطر اینکه از کار خودم میمونم پرهیز کرده، این وقتی برسه به پای چهارم درساش سخت‌تر شده. از یک طرف مسئولیت زن و بچه و زندگی هم رو سرش افتاده، از یک طرف آروم آروم اجتماع ازش توقعاتی داره. خب با این همه گرفتاری حاضر نمیشه که بیاد وقت خودش رو توی گروه حرم کنه و هدر بده. خیلی روشن. بعد یواش یواش میره بالاتر، یا استاد رسائل مکاسب میشه، یا بالاخره یکی از فضلای حوزه میشه، کلی مسئولیت اجتماعی اینا میفته گردنش. دیگه بدتر. یعنی این یک تصویر کارتونیه. یه تصویر کارتونی است که هیچ وقت تحقق خارجی نداره. میگه که آره من الان درسامو خوب میخونم، بعدم اون کسی که مهارت کار گروهی رو پیدا نکرده یا عادت به کار گروهی پیدا نکرده و همزبانی در فعالیت‌های گروهی پدید نیاورده، این هرچه از آغاز طلبگی بیشتر فاصله بگیره کار برش سخت‌تر میشه و از اون مقصد دورتر میشه. تو همین حالا ژاپنی‌ها که از دوره ابتدایی انجام میدن، اونایی که اول جلسه نبودن خب نمیفهمن من چی میگم، اونایی که اول جلسه بودن میفهمن که در باره ژاپنی‌ها چی گفتم. از ژاپنی‌ها از دوره ابتدایی انجام میدن، ما از آغاز طلبگی لااقل از آغاز طلبگی انجام میدیم. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، بذارید ببینم سوالا چیه بعد این نکته رو. باز سوال همونه، آیا لزومی داره از همین سال اول کار گروهی شروع کنیم یا نه باید در دوره‌های بالاتر که رشته تخصصی انتخاب کردیم وارد کار گروهی بشیم؟ سوال دیگه اینه که به آسیب‌های کار گروهی هم اشاره کنید. روش کم کردن این آسیب‌ها یا از بین بردن آنها را بفرمایید. مثل اضافه وقت، درگیر شدن در به مشکلات دیگران، دلسردی، کنار کشیدن از اعضای گروه که باعث دلسردی دیگر اعضا هم میشه. بله این خیلی مهمه. ببینید این که میگیم فعالیت گروهی داشته باشیم و مهارت حضور در جمع رو تجربه بکنیم، معناش این نیست که همه کارهای خودمون رو به صورت مشترک و گروهی انجام بدیم. خب طبیعتاً هر کس برای خودش یک خلوتی داره. مطالعه رو دیگه آدم نمیتونه گروهی انجام بده، که مطالعه رو باید شخص خودش انجام بده. نماز رو نمیتونیم، حالا میتونیم کنار هم دیگه باشیم ولی نمیتونیم همه با هم دیگه یه نماز بخونیم که گروهی به معنای واقعی نمیشه. نماز جماعت میکنیم، جمعی هستیم، اما هر کس نماز خودش رو داره میکنه. مثلا پروانه ها هر کی داره نماز خودش رو میکنه. بالاخره ما یه سری فعالیت های فردی قطعا باید داشته باشیم. مثلا حالا بعضی ها هستند روحیه کار گروهیشون خیلی زیاده، یعنی مثلا میخواد یه لباس هم بخره، میگه فلانی می با هم دیگه بریم بازار. میخواد مثلا بره مرکز مدیریت یه نامه امضا بکنه، میگه که دو سه نفر جمع میکنه با خودش، میگه بیاید با هم دیگه بریم. هستن ها میخندید، هستن اینجور دوستان در بین دوستان ما هستن. کار تنها انجام نمیده، یه موبایل گوشی موبایل میخواد بخره، دو نفر با خودش میبره که اونجا کلا سرش نره. من یه چیز از زندگی خودم بگم، اونجا فرموده بودن که چند تا از تجربیات خودت بگو. ما می‌خواستیم یه میز تحریر بخریم، اول طلبگی میز تحریر بخریم. من با سه حرکت رفتم میز تحریر خریدم، رفتم بازار خریدم برگشتم به همین سال. یه دوستی داشتیم، شاید بعضی از شما بشناسید، حاج آقای فلاح رو کیا می‌شناسن؟ بله خیلی می‌شناسن. عرض شد که ایشون می‌خواست یه میز تحریر تهیه بکنه، خیلی مدل کارش با من فرق می‌کرد. ایشون اول نشست یک مطلوبیت های یک میز تحریر مناسب رو فهرست کرد، بعد بر اساس این مطلوبیت ها یه میز تحریر کشیده بود، نقشه یه میز تحریر رو روی کاغذ کشیده بود، بعد اینو تو حجره خودشون با دو سه تا همحجره خوب داشتن با هم دیگه مباحثه کردن، حد این خیلی تکامل پیدا کرد. بعد این شکل نهاییش کشیدن دادن به چند تا از طلبه های خوب مدرسه، تو همین مدرسه اتفاق افتادن که دارم میگم، تو همین مدرسه اتفاق دادن به چند تا از طلبه های مدرسه که یه ما یه همچین میزی چیز کردیم، طراحی کردیم، شما ببینید چیز دیگه میتونید بهش اضافه کنید. یکی نوشته بود پریز برق هم براش بذارید، یک گوشه چراغ مطالعه هم بذارید، یک گوشه سطل آشغال هم کنارش حتما لازمه، یه جوری بذارید که این سطل آشغال اضافه بر چیز نباشه. خلاص هر کسی یه چیزی اضافه کرده. بعدم با این تعلیقات و کامنت هایی که از دیگران گرفته بودن اومدن یه طرح چیز ریختند و دوباره دادن به همه نگاه کردن. وقتی که امضا شد بردن یه نمونه ازش به نجار سفارش دادن درست کردن، این نمونه رو آوردن گذاشتن جلوی در مدرسه، گفتن هر کی این میز رو میخواد ثبت نام بکنه که یه همچین میزی ما سفارش بدیم. اون میز رو به یک سوم قیمت مثلا پیش بینی شدهش اونا تونستن، چون انبوه 70-80 تا فکر کنم سفارش دادن، 70-80 تا اینجا درست کردن به صورت انبوه به یک سوم قیمت برای همه در اومد. خیلی مدل کار خیلی فرق می‌کرد. مال ما با سه حرکت بود، مال حاج آقای فلاح فکر کنم 30 تا حرکت شد. عرض به خدمت خیلی مدل کار فرق می‌کرد، خیلی فرق می‌کرد. ببینید این روحیه است، این روحیه هم اکتسابی است، یعنی آدم میتونه اینجوری ورود به کار بکنه. یا یه دوستی داشتیم به من گفتش که فلانی یک ساعت ازت وقت می‌خوام. گفتم باشه. می‌خوای در چی بحث کنیم؟ حالا بیا. نشستیم دور هم، گفتش که من توی مدیریت کردن جیب لباسام موندم. به خاطر اینکه دست می‌کنم تو جیبم دستمال در بیارم، تسبیح و کلید می‌افته. تا حالا کلی تسبیح گم کردم، کلیدمو گم کردم. پولو نمی‌دونم تو کدوم جیبم گذاشتم. کارت نمی‌دونم چیکار کردم. تو جیب خودت چجوری مدیریت می‌کنی؟ بگو چیزاتو کجا می‌ذاری؟ بعد نشستیم با هم دیگه مباحثه کردیم درباره اینکه محتویات جیب خودمون رو چجوری تنظیم بکنیم که این مشکلات پیش نیاد. مثلا چی و کجا بذاریم؟ که ببینید این یه روحیه خیلی خوبیه که ما از توان دیگران بهره بگیریم. بعضیا خیلی سرگردان که خودشون هستند و فردی فکر میکنن، فردی تصمیم میگیرن، فردی عمل میکنن، فردی زندگی میکنن، فردی میمیرن. در حالی که میشه یه جورای دیگه هم عمل کرد. این روحیه خیلی مهمه. و اما اینکه فرمودن یکی از آسیب‌های مهم کار گروهی اینه که ما توی کار گروهی تمام به اصطلاح انرژی خودمون رو هدر بدیم، یعنی هیچ خلوتی برای خودمون نداشته باشیم. اینم بده. اینم بده. باید تنظیم بکنیم. مثلا فرض بکنید در هفته یکی دو تا برنامه گروهی جدی داشته باشیم، برای همین که هم فکرهایی رو برای آینده خودمون کشف کنیم یا پدید بیاریم. اینو ما باید داشته باشیم. برای این واقعا برای این یکی دو تا برنامه گروهی که در هفته داریم واقعا سرمایه گذاری بکنیم، به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک ضرورت و به عنوان یک مهارتی که در آینده خیلی میتونیم ازش استفاده بکنیم.
استاد برای افراد مختلف دیگه، درسته؟ در گروه با افراد مختلف این تجربه رو.
بله 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 بله. البته خب این دیگه جزئیاتش دستتون میاد. من فکر کنم به جزئیاتش نپردازیم بهتره. جزئیاتش دستتون میاد. طبیعتاً شما اون کسانی رو که با شما هم فکرتر و هم سنتر هستن انتخاب میکنید. خب
خب معمولا اینجوریه که افراد مثلا یه تعدادی رو با هم دیگه هماهنگ میکنن، میگن ما یه گروه بشیم. خب همینجوری میرن جلو. اینی که شما میفرمایید اینجوریه که طرف و گروه های مختلف مد بشه، بعد مثلا ببینه با کدوم میتونه اشتراک نظر داشته باشه.
گروه های مختلف میشه. به نظرم اینا چیزای مهمش نیست. مهم اینه که این جوشش فعالیت گروهی، یعنی این احساس نیاز به جمع، احساس نیاز به سرکله زدن با دیگران و هم فکر کردن دیگران تو وجود ما پدید بیاد و بدانیم که تنهایی هیچ کاری از پیش نمیتونیم ببریم. الان یه سوالی اومد. چقدر وقت دارم شما؟ 10 دقیقه وقت دارم. الان یه سوالی اینجا اومد. بله ایشون جلوتر اومده. نوشتن کدام یک برای همگروه شدن اولویت دارد؟ هم کلاس بودن، مأنوس بودن، الگوهای مشترک داشتن، جهتگیری یکسان داشتن، دغدغه مند بودن و شور و جوشش درونی داشتن. ببینید اینا هر کدومش میتونه یک اولویت باشه. منم نمیدونم پاسخ سوال شما رو که دقیقا کدام یک از اینها اولاست. تو پدید آوردن یک گروه یه نفر عنصر اوله. عنصر اول، یه عنصر اول باید باشه که چند نفر رو دور هم جمع کنه. اون عنصر اولش مهمه. شما هر کدومتون میتونید عنصر اول بشید. ممکنه کسی حالا به جهت روحیش یا به جهت هر جهت دیگه ناتوانی هایی که داره عنصر اول خوبی نمیشه، ولی عنصر دوی خوبیه. بعضی اینطوری هم عنصر دوی خوبی هستن، یعنی خودشون جلودار نمیشن که یه چیزی را بندازن. آقای قرائتی خیلی قشنگ میگفت، مثال های حاجی قرائتی چون میگه فرمود که بعضی هستن گوشه وای میسته، گوشه مثلا خیابون وای میسته، یا مثلا اصرار میکنه که منم بکشید تو تیمتون، منم بکشید، مثلا میخوام فوتبال بازی کنم، منم بازی میدید، را میدید، اصرار میکنه، التماس میکنه از بچه ها که منم تو تیمتون را بده. یکی هست توپ برمیداره میگه بچه ها بریم فوتبال. این عنصر اوله. این عنصر یک که خودش را میندازه یه جمعی رو برای یه کاری. ما ها میتونیم عنصر اول بشیم. یه موقع دوستامون جمع بکنیم، خرجش یه پاکت شیرینیه. دوستامون جمع کنیم، یه چای درست کنیم، دور هم جمع بشیم، یه بحث را بندازیم. این عنصر اول. یه موقع خودمون عنصر اول نمیشیم، دعوتمون که میکنن بریم. عنصر دوم. آخه بعضی هستن که دعوتش هم که میکنه نمیره. هی عذر میاره. یعنی رابطه را قطع میکنن و امکان فعالیت گروهی رو میکشن. اینم خوب نیست. حالا اگه عنصر اول نیستیم که یه چیزی رو راه بندازیم، یه مجموعه ای رو، یک تلاشی رو، یک بحثی رو، یک کار که خوب آدم این تجربه رو داشته باشه، این تجربه رو اصلا داشته باشید، یه جایی عنصر اول بشید، یه ایده ای رو سعی کنید هر کس هر چی که خودش دوست داره یه ایده ای رو بردارید پی بگیرید و پیش ببرید، ولو اون ایده مثلا جمع کردن یک تومار باشه بر علیه اسرائیل. سر یه ایده قرار بگیرید، سر عنصر اول یه ایده بشید، ببینید تا کجا میتونید ببریدش. حالا اگر کسی نمیخواد عنصر اول بشه، لااقل عنصر دوم باشید، یعنی همکاری بکنه. اگر کسی پیشنهادی کرد و طرحی رو خلاقانه رو انداخت، هفته یک نمونه یا دو نمونه برای این آغاز طلبیگی کافی. و اما این چیزا به صورت طبیعی اتفاق میفته. خب شما اگر عنصر اول شدید، حالا می‌خواستم جواب این سوال رو بدم، اگر عنصر اول شدیم به صورت طبیعی میرید سراغ کسانی که بیشتر با شما همراه هستن. حالا همراه بودن به هم فکر بودن، به الگوهای مشترک داشتن، به جهتگیری یکسان داشتن، به دغدغه مند بودن و شور جوشش درونی داشتن، به مأنوس بودن. شما به صورت طبیعی سراغ اینا میرید، لازم نیست که برای این دستورالعمل ساده. چه مقدار همسو بودن حد اکثری افراد گروه لازم است؟ مثلا همین که افراد دنبال خدمت به دین باشند و چشم اندازشان اجتهاد و تلاش باشد کافی است، یا ترجیح بر این است که افرادی که مثلا در منظومه فکر رهبر و با نظر او جهت‌گیری می‌کنند با هم همگروه شوند؟ این سوال با این سوال جدیدی که اومده یه مقدار می‌خونم، من اینو بنویسم، اینو بخونم براتون. نوشتم که نیازهای انقلاب را به چه شکل تشخیص بدهیم؟ مهمترین نیاز را چطوری تشخیص بدهیم؟ اگر در مهمترین نیاز
استعداد
نداشته باشیم چه؟ معلوم شد کی نوشت. خب ببینید، گفتم بهتون که من میتونم ابعاد این کار گروهی رو خیلی بزرگ بکنم. این دو تا سوال زمینه پیش آورد که ما ابعاد کار گروهی رو به نحو وحشتناکی بزرگ بکنم. اون کلبه رو یادتون بیاد، کلبه رو که عرض کردم، استانداردهای امروز اون کلبه رو کرده یه واحد مسکونی، مثلا فرض بکنید دو طبقه 100 متری، یا اصلا یه واحد مسکونی 100 متری واجد استانداردهای امروز که آشپزخانه و پذیرایی و اتاق خواب و سرویس بهداشتی داره و آب و برق و گاز و تلفن هم سر همش هست. این درست شد؟ این دو. اگر قرار شد ما یه برج میلاد پدید بیاریم، اگر قرار شد یه برج میلاد پدید بیاریم، اون وقت خیلی احتیاج به نیروهای بیشتر، تخصصهای بالاتر، انسجام هماهنگی موثرتر داره. قبول دارید؟ اون کاری که نهایتاً ما باید انجام بدیم در ابعاد بسیار بسیار بزرگ، پدید آوردن تمدن نوین اسلامی است. اینا مدیر پروژه فرمودند، مدیر کلان پروژه که مقام معظم رهبری باشن، فرمودند ما باید یه برجی پدید بیاریم، برج میلاد نه، برج میعاد. یه برج میعاد باید پدید بیاریم به نام تمدن نوین اسلام. تمدن نوین اسلامی رو اینجوری نمیشه پدید آورد که من به شما بگم که آقا ببخشید یه 10 دقیقه به من فرصت بدید من برم تمدن نوین اسلامی رو پدید بیارم و بیام خدمت شما برسم. میشه اینجوری؟ اینجوری که نمیشه. یه هفته و یک سال و 100 سالم به من فرصت بدید، من نمیتونم برم تمدن نوین اسلامی رو پدید بیارم. پس تمدن نوین اسلامی چجوری باید پدید آورد؟ مدیر کلان پروژه فرموده است، گفته این کار بزرگ بر دوش نسل‌ها و قرن‌هاست. ببین ابعاد کار گروهی رو نگاه کنید. ما فکر می‌کردیم که کار گروهی یعنی ماها دور هم جمع بشیم یک کار انجام بدیم. آقا میگه نه، اگه همه‌تون هم دور هم جمع بشید نمیتونید این کار انجام بدید. این بزرگتر از این است که یک نسل دور هم جمع بشن و اینو پدید بیارن. این برج اینقدر برج با عظمتی است که کار نسل هاست و قرن ها، یعنی نسل های متوالی انسان های مؤمن متعهد باید تصمیم بگیرند یک کار انجام بدن و براش قرن ها زمان خرج بکنن تا بتونن اینو پدید بیارن. این ابعاد کلان کار گروهی ها. چرا ما ها نمیتونیم به این مقصد نزدیک بشیم؟ به خاطر اینکه هممون به خودمون نگاه میکنیم، بزرگان ما ها، خیلی از بزرگان ما به خودشون نگاه میکنن میگن که آقا ما که اصلا امام زمان باید به کار درست بکنیم، ما که دوشمون خیلی خیلی ضعیف‌تر از اون است که بتونیم تو این زمینه فعالیتی بکنیم. امام زمان بعد نشسته داره خودش تنهایی کتاب می‌نویسه، خودش تنهایی تدریس میکنه، درس خارج میده، داره چیکار میکنه؟ فعالیت‌های مفید و مثبت داره انجام میده، ولی به عنوان یک نفر. اینطوری اون بنای عظیم، اون برج میلاد پدید نمیاد. تو پدید آوردن این برج میلاد میگن 14000 نفر در تهران، 14000 نفر سهیم بودن، 14000 نفر با تخصصهای مختلف تحت یک مدیریت واحد این کلان پروژه رو پدید آوردن. حالا اون برج اگر بخواد پدید بیاد، اون برج عظیم اگر بخواد پدید بیاد، باید تحت یک مدیریت واحد، تحت یک مدیریت واحد در طی قرن‌ها به دست نسل‌ها پدید بیاد. و این با این رقمی که ماها داریم سیر می‌کنیم و محشی می‌کنیم حاصل نمیشه. این رقم که هر کدوم از ماها به عنوان یک آدم متعهدانه داریم زحمت میکشیم، شب و روزم خدمت میکنیم، این فایده نداره، این نمیشه. باید این انسجام پدید بیاد. ای کاش فرصت بود اون حدیث امام زمان علیه السلام براتون میخوندم، ولو ان اشیاءنا و فقهم الله لطاعتهی علی اجتماع من القلوب. این حدیث رو بعدا پیدا بکنید. این توقیع شریف حضرت امام زمان علیه السلام است، ظاهرا به شیخ مفید اگر اشتباه نکنم. حضرت فرمودند که اجتماع من القلوب باید پدید بیاد. ولو ان اشیاءنا و فقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدا اونها رو بر طاعتش موفق بگرداند، حضرت دعا کردن برای من شما، اگر شیعیان ما که خدا بر طاعتش موفق گرداند الاجتماع من القلوب بودن، اجتماع قلب داشتن، نه اینکه هر کس به تنهایی بره تو اون دسته پروانه ها برای خودش کاری بکنن، اجتماع القلب داشتن، لما تأخرت عنهم اليمن بلقائنا ولا تعجلت لهم السعادت و مشاهدتنا. اصلا ظهور تأخیر نمی افتاد، به سرعت ما می اومدیم. مشکل امام زمان همینه که ماها هر کدوم سر در لاک خودمون کردیم و داریم کارهای مفید و مثبت انجام میدیم. به اندازه یه نفر آدم. بدبختی ما اینه که امام زمان نمیاد. خود حضرت فرمودند، خود حضرت فرمودند 1200 سال اینجوری مشق کردیم، 1200 سال بعد از اینم همینجوری پیش بریم، امام زمان نمیاد. اگه قرار بر این بود که امام زمان علیه السلام خودش بیاد تنهایی کارا رو پیش ببره، که خب 1200 سال پیش میومد، یه فوت میکرد به این ور عالم، یه فوتم میکرد به اون ور عالم، همه چی درست میشد. یک گرفتاری وجود داره که حضرت نیومدن. این کاری که باید تو عالم اتفاق بیفته که حالا اسمش گذاشتن تمدن نوین اسلامی، این اصلاح کل عالم یک بنای رفیع میعاد است، یه برج بلند است، با یه نفر دو نفر درست نمیشه. زور امام زمان هم بهش نمیرسه، زور امام زمان هم بهش نمیرسه. اگه میرسید که 1200 سال پیش میومد. چرا نمیرسه؟ به همون جهت که اجدادش نرسید، زور اجدادش هم نرسید، یکی یکی سر بریدن کشتن دیگه. بنابراین این که من اول عرض کردم که فعالیت جمعی یک ضرورت است نه یک مستحبی در زندگی ما طلبه ها، این اگر بخوایم ابعادش رو بزرگ بکنیم تا به اینجاها میرسه. گفتم وحشتناکش میکنم، خیلی وحشتناک شدم. تا به اینجاها میرسه. اصلا مشکل عالم اینه که ما بلد نیستیم کار گروهی بکنیم. مشکل امام زمان اینه که شیعیانش اجتماع القلوب ندارن، یعنی تصمیم نگرفتن یک کار بکنن. هر کی داره برای خودش سر در بلاک خودش فعالیت مفید و مثبت انجام میده، اینجوری جواب نمیده. و ما باید یاد بگیریم، از اول طلبگی هم باید یاد بگیریم، از پای سوم و چهارم و وقتی درسمون رو خوندیم و پیر شدیم و رسالمون رو نوشتیم، اینا نمیشه. اگر برخی از بزرگان ما علی‌رغم همه احترامی که براشون قائل هستیم و کف پای مبارکشون رو میبوسیم و اونها رو بر روی سر مینشانیم و نهایت خضوع و تواضع رو براشون داریم، اگر بعضی از بزرگان ما وجودشون به اون اندازه‌ای که میتواند مفید نیست در جامعه امروزمون، اونش به این برمیگرده که به اندازه یک فرد دارن زحمت میکشن، یعنی همون مدل ب، همون مبلغ ب، مجاهدت میکنن ولی به اندازه یک فرد. خب حالا من فکر کنم دیگه از وقت خیلی تجاوز کردم، یه بخشی از سوال‌هام باقی موند که پاسخ ندادم. انشالله خدای متعال توفیقات همه رو در انجام وظایفی که مورد رضای امام زمان علیه السلام باشه یاری مؤکد بفرماید و همه ما رو در مسیر سربازی امام زمان و نصرت دین خدا و اعتلای مکتب تشیع به بهترین نحو می‌گونه که خودش صلاح می‌داند و می‌پسندد قرار بده. ظاهرا مراسم روزه‌ای هم هست. نه بفرمایید شما، من برنامه دیگه چی بچ چی؟ برنامه دیگه ای نیست. من فقط دعاشو میکنم. شامش آقای شبان اگر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اگه دوستان کسی هست که سلامی بده و روزه‌ای بخونه آمادگی داره بیا.
Shahadina, Madara.